به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. با عرض سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند و با عرض تسلیت به خاطر اعدام جوانان برومندی که در این هفته گذشته مظلومان جانشون رو گرفتن، هم مجید شکاری و هم در واقع مجید رضا رهنورد. خب به همین مناسبت، یعنی درباره عنوانی که به اون بهانه به جون ملت افتادند و سبعانه برای حفظ چند سباهی موقعیت خودشون و سلطهشون چنین جنایت هایی میکنند، عنوان عرایض امشب بنده درباره همون محاربه است. محاربه و به قول آقایون افساد فلرز. در قرآن آیه است که می‌فرماید که اگر کسی یک نفر رو بکشه بدون اینکه او کشته باشه، فکأنما قتل الناس جمیعا، مثل اینکه همه مردم رو کشته. اگر بتونه یک کسی یک نفر رو احیا بکنه، نجاتش بده، انگار همه مردم رو کره زمین نجات داده. چون یه حد دیگه، این مهم نیست که طرف یه نفر رو کشته یا 100 نفر، یا دزدی مثلا چقدر کرده. همین که آدم از اون مرز بگذره دزدی بکنه، دیگه هر رقمی باشه دیگه اون کارو میکنه. یا به خودش اجازه بده که جان یه بنده خدا رو بگیره، یک جوان مظلوم رو بگیره، یه هموطن رو بگیره، برای بقای خودش هزاران نفرم قربانی خواهد کرد. بنابراین مسئله رسیدن به یه ارزشه دیگه، فرق نمیکنه. آدم که بتونه یه نفر رو نجات بده، دستش هم اگه برسه، خب هزاران نفر رو نجات میده. به هر حال عنوان همین مطلبی است که خدمتتون عرض کردم، که این روزا بیش از همه گرفتار چنین سبائیت و درنده خویی هستیم. البته جدید نیست، 44 ساله که گرفتار یک همچین دیدگاه تنگ و تنگ نظرانه فقهی هستیم. به بهانه های مختلف خیلی ها رو اعدام کردن در سالیان گذشته. در این بیش از 14 دهه هزاران نفر در واقع جانشون رو به این شکل باختن. حالا بحث ما درباره همین محاربه است. حالا قبل از انقلاب عنوان دیگه ای بود، می گفتن اقدام علیه امنیت کشور. یعنی اگر کسی اقدام علیه امنیت کشور و ضدیت با مقام سلطنت می کرد، این عناوین عیناً در قانون بود. خب کیفرش اعدام بود. البته سلسله مراتب هم بعد داشت، دیگه حداقلش تبلیغ بود که بین 6 ماه تا 3 سال زندان داشت. خب میبینیم که عملا در بر همون پاشنه میگرده. یعنی حاکمانی برای بقای خودشون قوانینی رو وضع میکنند که هر کسی اقدام علیه امنیت کشور. قبل از انقلاب مردم علیه امنیت کشور نمیخواستن اقدامی بکنن، چون آزاد نبودن، نمیتونستن حرفشون رو بزنن، حزب آزادی نبود، روزنامه ها آزاد نمیتونستن بنویسن. تمام گروه هایی که به صورت مسالمت آمیز و به صورت پارلمانی میخواستن مبارزه قانونی بکنن، همه تعطیل شده بودن، بسته شده بودن، اون احزاب غیر قانونی تلقی شده بودند، مثل نهضت آزادی که خب 10 سال رهبرانش محکوم شدن و حزبم غیر قانونی اعلام شد. چاره ای پیدا نکردن جوانان که به سوی مبارزات مسلحانه پناه ببرن. از همون سالهای 43 و 46 همینطور شروع شد تا نهایتش به جنگ های چریکی در جنگل های شمال و بعدم جنگ های چریکی شهری. یعنی به یه سمت و سوی جوانها رو، ملت رو سوق دادن که هیچ راه حلی براشون نمونده بود. ولی الانم که به اون کار مردم نپرداختن، هیچ حرکت مسلحانه‌ای وجود نداره. مردمی که به تنگ آمدن از فشارهای اقتصادی، از فقدان آزادی و نمیتونن حرفشون رو بزنن، با اینکه در قانون اساسی ما هم هستش که مردم حق دارن که اعتراضات، تظاهرات مسالمت آمیز بکنن، ولی وقتی اجازه نمیدن خب طبیعتاً فحشم میدن. حالا دستم به اسلحه کسی نبرده، تا حالا یه همچه چیزی دیده نشده در شهرهای مختلف که دارن سرکوب میکنن، ولی همه رو به همین عنوان محارب، محارب با خدا و رسول دارن اعدام میکنن، که حالا خدا میدونه که این اعدام درمانیشون تا کی متوقف خواهد شد. خب من به نظرم رسید که در ابتدا به صورت ساده مثلا تعریف بکنم که این حکم یعنی چی. محاربه از کلمه حرب میاد، حرب یعنی جنگ به زبان عربی، محاربه باب مفاعله است، یعنی دو طرف، مثل مکالمه، دو طرف باید با هم بجنگن، مشاجره، مقابله، منازعه، یعنی دو طرف داره، یعنی کسانی بجنگن با حاکمیت، یعنی جنگ دو طرف است، موضوع جنگه نه چیز دیگه، موضوع کشتاره، موضوع برخورد مسلحانه است، نه صرفا عقیده و حرف و نمیدونم مطلبی نوشتن که حالا همه اینا در جمهوری اسلامی توسعه پیدا کرده. اگه یادتون باشه چندین سال قبل یه بار دکتر آقاجری که به هر حال از جانبازان هم بود، پاش رو هم در جنگ دست داده بود، ولی خب جزو اصلاح طلبا روشن فکران بود، ایشون فقط گفتش که تقلید از قلاده میاد، محکوم به اعدام شد. البته جبی که به وجود آمد نتونستن اون رو اعدام بکنن. یا آقای اشکبری، ایشون در کنفرانس برلین ازش راجع به حجاب و اینها سوال کردن، ایشون گفته بود که احکام شرعی متناسب با مقتضیات زمانه شکلش هدف ثابته ولی اشکال عوض میشه. وقتی برگشت به ایران محکوم به اعدام شد به عنوان در واقع مفسد فلرز، به عنوان ارتداد، مرتد شناخته شد که از دین برگشته، در حالی که یه روشنفکر دینی است، خب نظرش رو داده بود. البته اونم به خاطر جبی که پدید آمد تقلیل دادن، یه 5 سالی ظاهرا نشون در زندان بود. حتی کسی روحانی به نام آشوری بود که ایشون وقتی کتابی نوشت به نام توحید، یه نظریات خاص خودشو داشت، ولی چون این آقایون با اندیشه‌ها و افکارشون اون سخنان انطباق نداشت، او را اعدامش کردن، کشتنش. یعنی او هم در مجلس شورای اسلامی رفته بود اونجا به عنوان تماشاچی، این نفر وقتی دید اون رو خبر داد به برخی از این آخوندهای خیلی مرتجع، آقای خزعلی، اونا فتواشو صادر کردن و تو همون مجلس گرفتنش و ظرف مدت کوتاهی به هر حال اعدامش کردن، چون نظریات او با نظریات اون روحانیون مرتجع سنتی تفاوت داشت. یعنی مسئله جنگ هم نیست، آقایون از نظر فکر و منطق و نوشته و هر چیزی که نظرش مغایر اونا باشه بلا فاصله این رو حکم حالا یا ارتداد، الحاد، نمیدونم مفسد فلعرض، محارب، اینا آماده است دیگه. این اتهامات خب خیلی شناخته شده است برای همه شما. برای محاربه پس یعنی جنگ کردن. آیا ملت ما با کسی جنگ کرده؟ یا مردم در شهرهای مختلف آمدن تو خیابون اعتراضشون رو به کشته شدن مهسا امینی و بقیه کسانی که جونشون رو باختن اعتراضشون رو دارن نشون میدن، جنگی با کسی ندارن. حالا مسئله مهمتر اینه که میگه این مستنده به آیه 33 سوره مائده قرآنه، میگه کسانی که الذین یحاربون الله و رسولهی، کسانی که با خدا و رسولش محاربه میکنن. چگونه میشه با خدا جنگید؟ رسول اسلام که از دنیا رفته، اصلا محاربه با خدا و رسول یعنی چی؟ این کاملا مربوط به زمان خاصی میشه. این اصطلاح در مورد مشرکین معاصر به سطح پیامبر اسلام این عنوان اونا بود، چون پیامبر اسلام منادی دین یکتاپرستی بود که این بت‌ها باید ریخت دور، اون اعتقادات آبا و اجدادی شرک‌آمیز رو نفی کرد. خب پیامبر تعداد قلیلی بودن، از یه نفر و دو نفر و سه نفر شروع شد، یواش یواش پنج نفر ده نفر، اینا رو شکنجه میدادن، میکشتنشون. دو بار یا سه بار پیامبر این یارانش رو برای اینکه جانشون نجات پیدا بکنه اینها رو مخفیانه فرستادن به حبشه. حبشه حالا یه پادشاه عادل مسیحی داشت، خب یعنی برن اونجا در پناه اون باشن. شنیده بودن که پادشاه عادل و اهل دین و خدا و پیامبر هست. خود پیامبرم که وقتی خواستن اون رو بکشن، سال 13 شبانه فرار کردن که همون شب ریختن در اون خانه که بکشن، دیدن پیامبر رفته. خبردار شده بودن، کسانی لو داده بودن این توطئه رو که بین همه قبایل بود که همزمان 7-8 نفر از 7-8 تا قبیله همزمان در واقع شمشیر خودشون رو فرود بیارن. پیامبرم فرار کردن. خب اینو بهش میگن محاربه با خدا و رسول، یعنی محاربه با دین توحیدی، خداپرستی، یکتاپرستی و با رسولی که پیام‌آور این بوده. در قرآن فقط یک بار این کلمه به جز این آیه 33 مائده اومده، اونم در سالهای خیلی دیرتره. داستان منافقینی هست که تو مکه بودن برای ایجاد دشمنی، اونجا یه مسجدی ساخته بودن برای ایجاد تفرقه و یه پایگاهی برای خودشون بکنن. اونجا میگه این مسجد رو ساختن ارسادن لمن حارب الله و رسوله من قبل، که اینجا یک در واقع کمینگاهی، یک پایگاهی باشه برای محاربین با خدا و رسول. در گذشته محاربه میکردن، این مثلا 20 سال قبله، یعنی برای اونها این منافقین یه پایگاهی که در مدینه بتونن اونجا به صورت رسمی، بالاخره مسجدی، مسجدم که کسی حق نداره جلوشو بگیره، یعنی مسجد بهانه شده بود، مسجد برای تفرقه، برای دشمنی، برای ایجاد یه پایگاه برای همون قاتلین، دشمنان سابق که تو مکه بودن که با دین توحید و با پیامبر میخواستن اینا رو نابود کنن. پس اصل محاربه با خدا و رسول، با خدا که نمیشه جنگید، با رسولم که خب دیگه رسولم که از دنیا رفته، یعنی در واقع سلب آزادی مردم، سلب آزادی مردم برای انتخاب دین و آرمان و عقیده خودشون. خب حالا این اتفاقی افتاده تو جامعه ما اصلا چه ربطی به این موضوع داره؟ به جز این آیه هم که خدمتون عرض کردم که در سوره توبه است، که مشخصا میگه محاربین با خدا و رسول همونان که تو مکه اون زمان ابتدای بعثت پیامبر اون موقع این جنگ میکردن، حالا این منافقین میخوان برای اونها یه پایگاهی درست بکنن. این آیه 107 سوره توبه است انتهاش، ارسادن لمن حارب الله و رسوله، کمینگاهی برای اونا که با خدا و رسول، حارب الله و رسوله من قبل، از قبل این کار میکردن. پس خیلی روشنه مصداق این عنوان در قرآن، کاملا روشنه کسانی که میکشن دیگرانی رو که میخوان آزاد باشن از نظر دین، از نظر اعتقادات، و رسولم که اون موقع پیام‌آور این آیین بوده. مطلبش خیلی روشنه. در واقع در منطق قرآن تلاش برای نابودی خداپرستان، موحدین، این معنی رو میشه داد. که در یه جای دیگه قرآنم آخرین آیه که همون 33 سوره مائده است، در سال 9 هجرت که سال بعد پیامبر دنیا میرن، در واقع یک هشداریه که حالا بعد از مثلا 23 سال کسانی اگر باز همون هوای اینو بکنن که این مردمانو بخوان بکشن، اینا با محاربه با خدا و رسول کردن، یعنی دین خالص توحیدی و رسالت میخوان نابود بکنن. اون موقع این قبائل و نمیدونم دشمنان داخل و خارج هم بودن دیگه، از این جنگام خیلی در طول تاریخ بوده، مثل جنگای صلیبی، انواع و اقسامش. خب اصلا معنی دیگه نداره توی قرآن. یعنی اگه کسی بخواد فقط به قرآن مراجعه بکنه، معناش کاملا روشنه، یعنی بدیهیه، شک و تردیدی در واقع درش وجود نداره. اما این آیه 33 سوره مائده که خدمتتون عرض کردم، که استناد این آقایون به همین آیه است که هر کسی که مخالفت بکنه با ولایت فقیه، با نظام، لازم هم نیست مسلحانه باشه. همه فقیهان هم در طول تاریخ گفتن این آیه، حالا فقیهان، قرآن که اصلا اونم نمیگه، فقیهان گفتن اگه کسی راهزنی مسلحانه بکنه، کسی با اسلحه شمشیر به جون مردم بیفته، یعنی اون چیزی که فقیهان هم در طول تاریخ گفتن که تو قرآن هم نیست، باز مصداقش اون چی که امروز داره اتفاق میفته اصلا اونم نیست که فقیهان در واقع در طول تاریخ گفتن. خب حالا باید این سوال کرد، اگه یه همچین حکمی در قرآن هست، چرا خود پیامبر در طول 23 سال از این آیه 33 سوره مائده استفاده نکرده؟ پیامبر بالاخره رفتن تو مدینه، مستقر شدن، حکومتی تشکیل دادن. خب این بهترین آتو میتونست باشه دست پیامبر، که حکم قرآنیش هم همینه. چرا پیامبر استفاده نکردن؟ جنگای متعدد بوده، جنگ بدر بوده، جنگ احد بوده، جنگ نمیدونم خندق، احزاب، نمیدونم هنن، فراوان از این جنگ ها بوده. اونام برای نابودی اسلام حمله میکردن، آدم کشتن، یا حالا اونا پیروز شدن یا مسلمان ها. چرا یه بار پیامبر در تمام عمرشو نگفتن آه اینا مصداق محاربه با خدا رسولن؟ آیا اینجا این سوال نداره؟ پس تو قرآن که اصلا نگفته به جون مردم افتادن، هر مخالفی رو، هر کسی که یه حرفی زد یا راه پیمایی کرد یا کتابی نوشت، بگین محاربه با خدا و رسوله. پیامبر که نکردن. اما بعد از پیامبر، حالا این آقایون، چون مثالی که بنده میزنم، چون به هر حال مملکت ما اکثریت شیعه هستن و آقایون ادعای ولایت امام علی رو دارن، چرا امام علی خلیفه چهارم در طول 5 سالی که حکومت کردند، در حالی که 3 جنگ به ایشون تحمیل شد، جنگ‌های داخلی، یعنی یکی گروه به اصطلاح معاویه بود، معاویه مسلمان بود دیگه، ابو سفیان مسلمان شد، پسرش هم معاویه مسلمان شدن، به نام اسلام هم حکومت میکردن در قسمت‌های غرب مملکت اسلامی، یعنی شامات، مثل سوریه و لبنان و اون مناطق بودن که بعدن دیگه همه کشور اسلامی رو اونها تصاحب کردن. جنگ صفین 10,000 نفر کشته شدند، 10,000 نفر. چرا حضرت علی نگفتش که اینا محاربه با خدا و رسولن؟ آیا سوال مطرح نیست؟ چرا از این عنوان استفاده نکردن؟ اونو که راهپیمایی نمیکردن دیگه، اونو جنگ میکردن، جنگ مسلحانه. حالا میگن که اینه که اعدامش کردیم چاقو زده، مثلا چاقو به کسی که میخواسته بکشتش و میخواسته بگیرتش از خودش دفاع کرده، حالا به بازوی یه نفرم مثلا چاقو خورده، از خودش دفاع کرده. نه، اونو جنگ را انداختن، جنگ تمام عیار، اونم نه یه روز دو روز، مدت ها در طول اون دوران همش جنگ داشتن. علاوه بر اونها جنگ نهروان، خشک مقدسا، قشری ها، نماز شب خون ها، اونایی که سطحی بودن، قشری بودن، بهشون خوارج میگن. خوارج هم علی حضرت علی قیام کردن، علی که خلیفه بودن، جنگی هم اینکه خیلی بزرگی هم به پا شد، خود اونام ظاهرا حدود 20,000 نفر بودن، شکست خوردن، البته اکثرشون هم کشته شدن، از این طرف هم خیلی ها کشته شدن. چرا حضرت علی نگفتن که اینا محاربه با خدا و رسول هستن؟ جنگ سوم با طلحه و زبیر و عایشه، عایشه همسر پیامبر، طلحه و زبیر از یاران قدیم پیامبر بودن، ولی رو حسادت وقتی حضرت علی به خلافت رسید، اینا کشته شدن عثمان رو در واقع میگن پیرن عثمان درست کردن، دنبال قدرت بودن، با حضرت علی جنگیدن، آمدن شهر بصره رو به قول خودشون آزاد کردن، یعنی در واقع به حکومت شورش کردن. زمان خلافت حضرت علیه، رفتن شهر بصره رو، شهر بزرگ بصره رو اشغال کردن، استاندار اونجا رو در واقع گرفتنش، سرش و ریشش و همه رو تراشیدن، بیت المال یعنی بودجه اون استان و اون شهر رو همه رو برداشتن، موندن تو اون شهر. خب رفتن، نامه نوشتن حضرت علی به اون مردم اون شهر که از خودشون دفاع بکنن، نگفتن اینا محاربن، نگفتن که اینا با خدا و رسول جنگیدن. اما به نظرتون عجیب نمیاد اگه قرار باشه حتی جنگ باشه، اونا که جنگ کردن، چرا حضرت علی نگفته که اینا محارب خدا و رسولن؟ برای اینکه اینا محارب خدا و رسول نبودن، دنبال براندازی بودن. خوب دقت بکنین، اینا با حضرت علی مسئله داشتن، میخواستن اون نباشه خودشون باشن. هم خوارج میگفتن که تو چون به رأی مردم مراجعه کردی مشرک شدی، بنابراین باید توبه کنی و اینا میکشیمت، باید میجنگیم، جنگیدن. و اونا خوارج که ضد خدا نبودن، ضد پیامبر نبودن، طلحه و زبیر و عایشه که با خدا و رسول جنگ نداشتن، معاویه یعنی جنگ صفین، اونم که مخالف خدا نبوده، به نام خدا داشته حکومت میکرده در قسمت غرب، بنابراین چون با خدا و رسول نمی جنگیدن، براندازی میخواستن بکنن، امام علی رو میخواستن بکشن، بنابراین دلیل نداشت که بگه اینا محاربه با خدا و رسول میکنن. ببینید منطق خیلی روشنه، محاربه با خدا و رسول یعنی بخوان اون با اون مردمی که به این دین باور آوردند و با کسانی که مثلا تبلیغ میکنن اونا رو بکشن. خب اونا که همچی کار نمیخواستن بکنن. امام علی هم اصلا یک بار هم نگفته، حالا نه تنها نگفته، بذارین براتون بخونم، یه خطبه ایست در خطبه 122 نهج البلاغه، بذارین داوریش و داوری ایشون رو بگم خدمتون در مورد در واقع این مردم. من عیناً متن عربیش هم براتون میخونم. میگه که ما زمان رسول خدا، ابتدا کلیاتش رو فارسی میگم، با مشرکین میجنگیدیم، ولی امروز متاسفانه این جنگ های ما با برادران مسلمانمون اتفاق افتاده. حضرت علی که نمیخواست با اونا بجنگه، اونا در واقع برای براندازی قیام کرده بودن، میجنگیدن. میگه که این یعنی مشکل دیگه شرک و توحید نیست، مشکل به خاطر توضیح که میدن به خاطر کجربیه، زیغ، اعوجاجه، شبهه است، دوچار شبهه شدن یا تعویل دارن میکنن، یعنی نظریات شخصی آمده حادث شده. میگه که ما امروز در واقع به این مشکلات برخورد کردیم. در واقع برای اینها هم خیلی جالبه که توضیح که میده، میگه در واقع اگر شرایطی پیش بیاد ما از خدا میخوام که بتونیم صلحی در با اینها بتونیم برقرار بکنیم. بذار اینن من برای که سلمتر باشه عربیشو بخونیم. لکننا انما اصبحنا نقاتل اخواننا فی الاسلام، ما در این روزگار کار به اینجا کشیده که با برادران دینی، یعنی با اونا که آمدن برای کشتن او و جمعش شاید چندین ده هزار نفر کشته شدن، میگه اینا برادران مسلمان ما هستند. فاذا تمعنا فی خصلت یلم الله بها شأسنا، ما اگه یه راه حلی پیدا بکنیم که این پراکندگی، این اختلافی که پیش آمده ترمیم بکنیم، و نتدانی بها الالبقیت فی ما بیننا، بر همون باقی ماندهی که این روابط برادری باقی مده با معاویه، با این خوارج، با نمیدونم طلحه و زبیر، یعنی اون چیزی که حداقل باقی مونده، اگر موقعیتی پیش بیاد ما بتونیم به اون چنگ بزنیم، رقیب نافی ها رغبت میکنیم، حتما دنبال این راه حل هستیم که مشکلات حل بکنیم. و امسکنا اما سواها، و از هیچ راه حل دیگه ای ما پیروی نمی کنیم. یعنی ما همش دنبال اینیم که چگونه میشه مسئلمون حل بکنیم با اینها. این خیلی عجیبه واقعا. این آیون ادعای ولایت امام علی و تشیع رو میکنن و این الگوها که حتی با این افرادی که مسلحانه اینی که عرض کردم حمله کردن برای براندازی و دستاوردشون ده ها هزار کشته هست، میگه برادران مسلمان، نمیگه در واقع اینا محاربه با خدا و رسول شدن. نمیخواد امام علی خودشو جای خدا و رسول بذاره، ولی این آقایون جنایتکار میذارن، فکر میکنن خودشون عین خدا و رسولن، هر کی با اینا مخالفت کنه با خدا و رسول مخالفت کرده. ببینین چگونه تحریف میشه، چگونه دوری از فرهنگ قرآن و چسبیدن به یک سلسله خرافات تاریخی و فقاهتی که کسانی مثل خودشون در طول تاریخ، فقیهان بنی امیه و نمیدونم بنی عباس، برای حفظ قدرت خودشون شکل دادن، فقیهان درباری، به اینا چنگ زدن و هر گونه ای باشه میخوان توجیه بکنن که کار ما در واقع درسته. حالا بذارین به اینجا رسیدیم یه نامه ایرم بخونم. حالا اونا بالاخره جنگ صفین شکست خوردن، معاویه اون شهر حتی ببخشین علاوه بر منظورم معاویه نیست، اون طلحه و زبیر، اون شهر بصره رو که عرض کردم که قول خودشون آزاد کرده بودن، به هر حال در دفاع از اون شهر حکومت حضرت علی موفق میشه و اونها در واقع شکست میخورن در اون جنگی که به پا کردن. حالا نامه امام علی نوشتن به استانداری که بعد از این شکست در اونجا حالا داره حکومت میکنه، میگن که این استاندارم عبدالله ابن عباسه، یعنی از خیشاوندان حضرت علی است که حالا فرماندار شهر بصره است. خب دقت کنید، بعد از اون جنگ بصره ای که شده پایگاه ضد انقلاب به قول معروف، اونجا همه طرفداران طلحه و زبیر دشمنان علی جمع شدند. یه شهری است که کاملا ضد در واقع امام علی هست و طرفدارای اونهاست. نامه نوشتن به استاندارشون، بذارین اینم بخونم. قد بلغنی تنمر و کل بنی تمیم، من شنیدم تو با اونا درشتی کردی، بدخویی کردی با بنی تمیم. بنی تمیم در واقع مردم یه قبیله بودن، مردم شهر بصره. و غلظتو که علیهم، تو غلظت به خرج دادی به جای نرمی. میگه در حالی که بنا بنی تمیم لم یقب لهم نجم الا طلع لهم آخر. خیلی تعبیر عجیبیه. میگه این مردم بصره ستاره ای از اینها غروب نکرده مگر ستاره دیگه ای طلوع بکنه. این خیلی ستایش عالیه، یعنی در این شهر ستارگانی، حالا ستارگان قاعدتا موقع علم و این حرفا که نبوده، یعنی انسانهای برجسته ستاره، اگر غروب کردن یعنی فوت کردن، طلع لهم آخر، یعنی اینجا مرکز انسانهای بزرگواره، اینجا ستارگانی از ایمان و علم و نمیدونم حالا هر فضیلتی که بوده. میگه در زمینم بدون اونا در کینه‌جویی پیشتازن، هیچ قبیله‌ای در عربستان مثل اونا معروف به کینه‌توزی نیست. یعنی از یه طرف میگه که اینا چه قهرمانایی دارن، چه ستاره هایی داشتن در طول تاریخ. میگه در ذهن بدونم اینا خیلی تحریک پذیرن، اینا خیلی اهل کینه و انتقام هم هستن. بنابراین میگه که ما یه نسبتی با اینها داریم، یه پیوند خیشاوندی، عربای اون موقع جوامع کوچیک بوده، ما هم یه نسبت های خیشاوندی داشتند. و قرابتن خاصتن، میگه ما وظیفه داریم که نحن معجورون علی صلتهم، صله رحم کردن، با اونا نزدیک شدن، ما اجر میبریم نزد خدا، و اگر بخوایم قطع رابطه بکنیم گناه محسوب میشه برای ما. ای ابن عباس رحمک الله، خدا ببخشه تو رو، فی ما جرا علی لسانک و یدک من خیر و شر، چیزی خیر و شری که از زبانت، چون در مقدمه این میگه که تو به اینا گفتی که حزب عسکر، این انگ زده بوده بهشون. عسکر یعنی شطور. این فرماندار حضرت علی به اینا میگفته شما حزب عسکرین، یعنی حزب شطورین، چون جلوی شطور عایشه 70 نفر کشته شدن قاری قرآن، یعنی شما دنبال شطور عایشه افتادی. از این برچسبا تو زمان ما که فراوانه. میگه شنیدم تو یه همچه حرفی به اینا زدی، کی به تو اجازه داده به اینا توهین بکنی؟ اینا صاحب چنین به اصطلاح خصلت هایی و ستاره هایی هستن. ابا تازه این خیشاوند فرماندار یا اول عباس، خدا رحم بکنه به تو از اون چیزا که از زبانت جاری شده یا از دستت، من خیرن و شرن. بعد میگه که فعنا شریکان فی ذالک، من و تو با هم شریکیم، یعنی تو اگر توهین بکنی به اینا انگار من کردم، من پیش خدا مسئولم، تو دستت رو اینا بلند بشه، منم ما دوتا شریکیم در این امر، چون تو نماینده منی، تو فرماندار منی که داری میری. خوب دقت بکنید، این آقای خامنه ای که خودش رو در اون رأس قرار داده، تو هر یک از این جنایت هایی که هر کدوم از این آتش به اختیارها، تو همه اینا نزد خدا شریکه، برای اینکه اونه که داره فرمان میده، وظیفه داره مراقبت بکنه. اگر مهسا رو کشتن، او هم در این قتل مشارکت داره، بلکه مشارکت اصلی رو داره، برای اینکه دیگران به فرمان او دارن این کار میکنن. همه اینا رو باید پس بده. عرض کردم به قاعده و قانون قرآن یه نفر آدم بکشه مثل اینکه همه رو کشته. این سخن امام اول شیعیانه، میگه که من و تو شریکیم، کن اند صالح ظنی بکرد، سعی کن که خوشبینی من به تو باشه، ولا یفیلن رأی فیک، نظرمو درباره خودت بر نگردون. این به نظرتون عجیب در نمیاد؟ به امام علی، به فرماندارش که خیشاوند خودش هست، داره راجع به دشمنانش، راجع به مخالفین که فتنه به پا کردن، ده ها هزار نفر کشته شدن، داره درباره اونا توضیح میده و میگه که تو فحادث اهلها بالاحسان الیهم، تو باید به اینا خیلی احسان کنی، به این مردم. وحلل عقدة الخوف عن قلوبهم، یه جنگی بوده قبلا، سعی کن این آثار این جنگ و اینا رو از دلای اینا پاک بکنی. ببینید تا کجاها توجه هستش. چیزی که الان اصلا این آقایون مدعی ولایت اصلا خبر ندارن، اصلا هم به ذهنشون خطور نمیکنه، اینی که با مردم رفیق باشن، دل مردم رو به دست بیارن. این همه آدم کشتن، بازم میخوان برای ایجاد رعب و وحشت برای چند سباه بیشتر از این عمر لعنتیشون، بیشتر اگه بخوان دوام بیارن، به خاطر اون این همه بندگان خدا رو میخوان بکشن. مگه چند سباه دیگه مونده برای این آقای خامنه ای که به خاطر موندنش، به خاطر حفظ اون چیزی که باور داره، بخواد انقدر جنایت بکنه؟ اینا نمونه هاست. اگه کسی هم شیعه است، باید مراجعه بکنه. این نامه 18 فصل پنجم، نامه 18 نهج البلاغه است، خوب بخونین که راجع به دشمنان آنچنانی این چنین داره اظهار نزدیکی میکنه، استاندارش رو در واقع مؤاخذه میکنه که چرا به اینا تندی کردی و یه برچسب به اینا زدی. اینه یه کسی که در واقع آیه میگن امام، امام یعنی الگو دیگه، کسی که الگوه از اون باید درس گرفت در واقع. اما در واقع مسئله اصلی اینه که چطور جابجا شده در واقع این در واقع اصطلاحات. دشمن بیرونی یه جامعه رو که میخواد از نظر دین و ایمان بکشه اینها، حالا تبدیل شده به مردمانی که دین و ایمان دارن، مردمان همون شهرن، هیچ کدوم نگفتن ما مخالف خدا و دینیم. تازم بگن این حق رو دارن، هر کسی حق داره در دین که اجباری نیست، ولی اصلا مسئله اون نیست. مسئله اینه که آزادی ندارن، اختیار ندارن. مگه غیر از این که خمینی قبل از این که به ایران بیاد سخنرانی کرد، گفتش که اگه پدران ما هم سلطنت رو انتخاب کردن، برای خودشون انتخاب کردن، به چه دلیل ما باید سلطنت رو ادامه بدیم؟ اونا حق نداشتن برای ما تکلیف بکنن. البته وقتی به قدرت رسید، کسی کوچکترین شکی میخواست بکنه پدرشونو در میآورد. سال 67 هم اونایی که تو زندان بودن به خاطر اینکه بر عقیده خودشون هستن، سر عقیده شون هستن، به خاطر عقیده. حالا می سوال مطرحه، اگه شما طرفدار خمینی هستید، خمینی گفته که پدران ما چه حقی داشتن، چه حقی داشتن برای ما تعیین تکلیف بکنن؟ حالا می سوال هستش که حالا اگر 40 سال پیش ولایت مطلقه فقیه و به هزار زور و چسبی به ملت چسبوندین، این نسل نمیخوان، میگن همه پرسی، نمیگن هم عوضش بکنی، میگن همه پرسی. ببینی اکثریت مردم میخوان یا نه، چرا فرار میکنین از این همه پرسی؟ اگه معتقد بر این حرف رهبر اولیتونم هستین، پس مسئله خیلی از بنیاد در واقع خرابه. اینی که موضوع و مسئله اصلا به کلی متفاوته، مطلب چیز دیگه است و آقایون به اصطلاح اشتباه دارن میکنن و مسئله رو عوضی دیدن. حالا به نظرتون میاد که به نظر امام علی که خوندم، چون من استناده که میکنم به خاطر اینکه اینا در واقع این ولایتشون، میگن ما ولایت اهل بیت پیامبر، من کد میکنم به اهل بیت پیامبر. حالا همه که حکومت تشکیل ندادن، ولی حضرت علی 5 سال خلیفه بودن، اون میشه بهش کد کرد. به نظر حضرت علی شما فکر میکنید محارب ایشون چگونه میدیده؟ هیچ جا که در مورد مخالفین خودش نگفته، چون هیچ کدوم اونا محارب با خدا و رسول نبودن، اختلاف درونی جامعه اسلامی بوده، اختلاف درونی بوده، جنگ هم به پا کردن، عرض کردم هزاران نفرم کشتن، ولی در هر حال محارب نمیگه اون هستن. پس کی رو میگه محارب؟ محارب دقیقاً حاکم جامعه رو میگه. در معروفترین متن منتسب به حضرت علی بخونین عهدنامه مالک اشتر، من براتون میخونم قسمت های همون اولش، 7-8 تا خط میایم پایین. در مقدمش میگه مالک من تو رو میفرستم به سرزمینی، مالک اشتر بهترین یار حضرت علی بود، او رو انتخاب میکنم برای اینکه بره مصر. مصر فتح شده بوده توسط معاویه، مثلا نمیدونم 15 سال قبلش وضع آشفته ای داشته، زمان خلافت حضرت علی، بهترین یارش رو میفرسته اونجا برای مردم، اونام نامه مینویسه من به خاطر اهمیت سرزمین شما و این تاریخ طولانیش تمدنش بهترین یارمو میفرستم در حالی که در مرکز به او احتیاج دارم. اهمیت شهر شما ایجاب میکنه که لایق ترین شخص رو بفرستم. حالا به همون لایق ترین شخص در همون اول میگه که و اشعر قلبك رحمت بالرعیت و رحمت بهم و لطف بهم. اشعار یعنی در واقع به پیراهنی که زیر پیراهنی که به تن چسبیده میگن شعار. ببین یه وقت هست که یه مثل بنده حالا کت دارم به این نمیگم، ولی اون چیزی که به تن آدم چسبیده میگه اشعر قلبک، یعنی دل قلب خودتو بپوشان با این زیر پیراهنی. اون زیر پیراهنی چیه؟ رحمت للرعیه، رعیت یعنی ملت، دلسوزی برای مردم، و المحبت لهم محبت کردن به مردم، و لطف بهم لطف به مردم. سه چیزو داره میگه. تو که میری اونجا حکومت میکنی باید دلت بسوزه، اگه دلت نسوزه که خدمت نمیتونی بکنی برای اون مردم، فقط به فکر قدرت خودتی. پس اول باید دلسوز باشی، بعد دوستشون داشته باشی اون مردم رو، و المحبت لهم محبتت حبت باید بر اون مردم باشه، و لطف بهم، لطف یعنی توجه به جزئیات، یه پله دیتیل با جزئیات خیلی بیشتره لطف، نهایت ظرافت کاری ها. از جمله لطفا در نامه های به یکی از استانداراست میگه تو حق نداری نوع حرف زدنت با مردم ثروتمند و قدرتمند فرق بکنه با توده‌های مردم، با مستمندان، نوع نگاهت نمیتونه تفاوت بکنه با اونا، با تمام جب صورتت مقابل بشی با اونا یه نگاه مثلا نیمه نگاهی بکنی. میگه در واقع لطف همین توجه به جزئیات، عدالت همینه که نوع حرف زدنت و نوع نگاهت هم باید یکی باشه. حالا به این داره میگه که خب تو باید با اینها محبت داشته باشی، پس چی کار نباید بکنه؟ ولا تکونن علیهم سبعن وارین، مبادا مثل گرگ درنده به جون مردم بیفتی. اگه پرانتز بذاریم، مثل نظام ولایت فقیه جمهوری اسلامی. ولا تکونن علیهم سبعن وارین تقتنم و اکلهم، خوردنشون رو غنیمت بدونی، که هرچی بیشتر سرکوب بکنیم، هرچی بیشتر اعدام بکنیم، غنیمته، بیشتر موندیم. فانهم سنفان، اینا از دو گروه خارج نیستن این مردم، اما اخل لک فی الدین، یا برادر دینی تو ان، او نذیر لک فی الخلق، یا نذیر تو ان، مثل تو ان، هم نوع تو ان. حالا این خیلی مفصله، بذارین من یه قسمتای براتون بخونم. میگه که خدا تو رو مسلط بر اونا کرده، چون برای که تو فعلا میری اونجا رهبر جامعه هستی، تو رهبری، تو میخوای بری اونجا حکومت بکنی. خداوند تو رو به آزمون رفتار با اونها کشونده، یعنی تو داری امتحان پس میدی پیش خدا. کاش که این آقایون بخونن بفهمن که دارن امتحان پس میدن. میگه تو بی‌نیاز از عفو و رحمت خدا نیستی، تو مسلط با اونا هستی، مبادا خود را در جنگ با خدا، یعنی محاربه قرار دهی. یعنی امام علی محاربه را داره به مالک اشتر میگه که تو اگه با مردم خشن رفتار بکنی با خدا محاربه کردی. ببینید چگونه واژه ها 100% عوض شده، کاملا برگردوندن، 180 درجه پیشوندن. امام علیه که میگه تو محارب اگه بخوای خشونت بکنی، تو محارب با خدا میگه کردی، محارب با خدا پس یعنی همین، نه مردم. حاکمان چرا حالا اونو میگه محارب با خدا؟ برای که از خدا بیزار میشن مردم، از دین بیزار میشن. تو به عنوان نماینده در واقع اسلام داری میری اونجا، این مردم تازه مسلمون شده، پس تو به جنگ خدا و رسول آمدی در واقع، اون مردم متنفر خواهی کرد از دین خدا. اصلا این عمل محاربهی با خدا هست، اونا بندگان خدا هن. یا حالا مسلمون شدن برادر دینی تو هن، یا نه هم نوع تو هستن، پس با بندگان خدا کسی به جنگ در واقع محارب شده. میگه که تو حالا هی دونه دونه مفصله، میگه که خودتو جای خدا قرار نده، از احساس این خداگونه بودن، احساس جباریت بپرهیز، که خدا هر جباری را ذلیل و هر خود بزرگبینی را خار می سازد. که انشالله خدا هرچی زودتر این جباران روزگار ما رو، این خود بزرگبینان که احساس خدایی می کنن، ذلیل و خارشون بکنه. با خدا و مردم منصف باش، هم از سوی خودت، یعنی هم خودت، و هم میگه کسوکارت، نزدیکانت و عوامل به قول معروف سرکوبت، اونایی که من لک فیه هون، تو با اونا علاقه داری. این همه تجلیل که میکنن فقط به بسیجی ها، فقط به نمیدونم نیرو انتظامی اونها، فقط به اونا ظلم شده، این همه زدن کشتن با تیرای جنگی و تیرای ساچمه‌ای، چقدر چشم ها از کاسه در اومده، ولی به اونها ظلم شده. ایناست در واقع، میگه که تو در واقع باید انصاف داشته باشی، هم از ناحیه خودت و هم دیگران. اگر چنین نکنی ستم کرده ای، و آن که به بندگان خدا ستم کند، خدا دشمن و دادستان مردم علیه او خواهد بود. این دادستانی ها و دادگاه های که دارین برپا می کنید، اینا موقته، به زودی خدا دادستانش، دادستانی که داد مردم را از شما بستاند. میگه از الموعودت سؤلت به ای زنبن قتلت، خدا از اونی که به خاک انداختنش، به خاک سپرده شده، خواهد پرسید تو چه گناهی کردی که کشته شدی. حالا آقای خامنه ای باید پاسخ بده که اینا که کشتن، اینا چه گناهی کردن. هیچ وقت هم حاضر نشده یک کلمه هم بگه که حالا بررسی میکنیم و نمیدونم حالا اگر کسی ظلمی کرده باشه به عقوبت میکشونیم. اصلا این 40 ساله ندیدیم. خب ایناست. و بعد جالبه که تو همین نامه بار دیگه میگه که تو اگه به بندگان خدا ستم کنی خدا دشمن و دادستان مردم علیه تو خواهد بود و به جنگ با خدا محاربه برخواسته ای، مگر دست برداری و برگردی. یعنی تو همین مقدمه عهدنامه مالک اشتر دو بار امام علی به برگزیده ترین، مؤمن ترین، متقی ترین، مجاهد ترین یارشون این هشدار رو دارن میدن. یعنی قضیه شوخی نداره، قضیه شوخی نداره که این دیگه عزیزترین یار من، نماینده امام، داره میره هر کاری کرد دیگه کرده دیگه. حالا اینه که سپردن این اعدام این جوانای رعنای مملکتو به دست یک عدد آدمایی که درس ضرب زید و عمران فقط خوندن تو حوزه، از بی سوادترین اقشار حوزوی هستن، خود روحانیت قبول نداره این احکامو. این همه الان نوشتن، این همه گفتن، اونا که جرأت داشتن تو ایران که اصلا یه همچین حکمی به اینها تناسب نداره، نه جنگ کردن نه آدم کشتن، مگه میشه کسی رو؟ بخونید اظهار نظری که فقیهانی که آزاده هستن به طور نسبی در واقع کردن، که اصلا مطابق فقه شیعه هم اصلا نیست جز برای توجیه در واقع قدرت خودشون. خب اما ببینیم چقدر وقت هستش. بله هنوز یه مقداری فرصت داریم. حالا سوال بعدی اینه که حالا این احکامی که برای محاربه فی سبیل الله، محاربه با خدا و رسول آوردن، این آیه ظاهرش خیلی شداد و غلاظه. میگه انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، اونایی که با خدا و رسول می جنگند، و یفسد و یسعون فی الارض فسادن، سعی یعنی تلاش فراوان دارن، فساد میکنن یعنی جامعه رو به هم میزنن، دارن شورش ایجاد میکنن. یسعون فی الارض کیفرشون چیه؟ 4 کیفر مشخص کرده. خود اینم عجیبه، مگه خدا شک و تردید داره که 4 خب راحت میتونه بگه که چیه کیفر دیگه؟ 4 کیفر از نهایت شدت تا خیلی سبک و ساده. میگه ان یقتلو، نمیگه یقتلو، یقتلو یعنی به سختی کشته شدن. حالا یکی از این آقایونی که ظاهرا استاد دانشگاه معقول و منقولشون مثل این که هست گفته یعنی زجر کش بشن، یعنی به شدت همینطور کشته شدن. 2 ان یسلبو، به صلیب کشیده بشن. حالا مثلا صلیب نداشتیم، حالا میگن دار مثلا، ولی اسمش صلیبه. 3 او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلافن، دست و پاشون در جهت عکس هم قطع بشه، یعنی فرض کن دست راست با پای چپ. 4 ینفو من الارض، تبعید بشن. تو این شهر جنایت داره میکنه، مثلا از این شهر بره یه جا دیگه. اولی خیلی خیلی شدیده، کشتن با شدت. دومی فقط نه همینجوری مثلا دار زدن. سومی کشتن نیست، ولی در واقع این دیگه نمیتونه نه آدم بکشه نه حرکت کنه در جایی، یعنی دیگه نمرده، ولی با دستی که بخواد شمشیر بکشه، دست راست، و پایی که بره حالا به سمت مثلا دشمن نداره دیگه، یعنی از تحرک انداختن. 4 میشم اینه که بذارید بره یه چیز دورش بکنه. خب اگه این حکم واقعا این حکم الهیه، خداوند گفته، خب پس چرا پیامبر عمل نکرده به این؟ چرا حضرت علی از اهل بیت پیامبر عمل نکرد؟ چرا خلفای 4 گانش کدوم عمل نکردن؟ کدومه که از اینا دست و پای چپ کسی رو در جهت عکس هم قطع کردن؟ کدومه همچین چیزایی بوده؟ حالا زمان ابوبکر هم خب جنگی شده، جنگ رده، جنگیدن مهم دیگه. چطور هم چیزایی اصلا عمل نشده؟ آیا جز اینه که میخواد بگه در دنیای فعلی جزای، یعنی این آیه دیگه سال آخر اومده، یعنی یک سال دیگه پیامبر از دنیا رفتن، یعنی در واقع میخواد همونطوری که در ابتدای این جنبش اسلام یه دی میکشتن، شکنجه میدادن که پا نگیره، میگه اگر آیندگانم بخوان این کار رو انجام بدن، یعنی یه قتل عامی همه مسلمانان رو بکنن، کیفر مرسوم و متداول چیه تو دنیا؟ ان یقتلو، یعنی یقتلو های جایی قرآن اومده که مسلمان رو تو جامعه اسلامی میشه یقتلو کرد. اینو به فرعون نسبت داده، میگه یقتلون ابناءهم، بچه هاشون رو به سختی میکشتن، سر میبریدن، یعنی هم اون گشتی هاشون تو خونه ها سر میزدن، اگه کسی فرزند ذکوری آمده جلو هم مادر پدرش سرش رو میبریدن. حالا در نظر بگی یه مادری که بچه به دنیا آمده، حالا یه ماه بعد، دو ماه بعد، نمیدونم چند وقت بعد فهمیدن، بیان جلوشون سر ببرن. این قرآن به معنی قتل خیلی فجیع، دو بار یا سه بار در قرآن گفته یقتلونه. این کلمه یقتل، این فعل در واقع یقتل، سه بار در قرآن اومده یا چهار بار با یکی، هر ستای دیگش ربطی به مسلمان ها نداره. در واقع دو یا سه موردش درباره همه فرعونه که کلمه یقتلین به شدت کشتن، یه مورد دیگه هم میگه که اونایی که مزاحم نوامیس مردم میشن، تجاوز به زن دختر دیگران میکنن، ناامنی ایجاد میارن، میگه رسم تاریخی از گذشته این بوده، اینجور آدم ها تو هر جامعه این سنت تاریخ بوده، ان یقتلوا تقتیلا، اینا گرفتار میشن، مردم پدرشون در هر جای دنیا، کجای دنیا کسانی از این اراذل و اوباش به نوامیس مردم تجاوز بکنن، جوامع راحت تحملشون میکردن. اونجا میگه که مردم به شدت برخورد با اینا خواهند کرد در طول تاریخ بوده، یعنی ان یقتلوا یعنی این جریان تاریخه. اما یسلبوا دومی، عربا اصلا صلیب نمی کشیدن، دارم نمی زدن، تو جنگ بوده با شمشیر این کار می کردن، اصلا معمول نبوده، اصلا چوبی نداشتن اونجا، خیلی حداقل بوده در واقع، سرزمین خشک و استوایی اینطور نبوده که همه جا دار به پا بکنه، اصلا خود یسلبو یعنی صلیب، کجا صلیب کردن معمول بوده؟ در نظام فرعون وقتی که ساحران ایمان میارن به موسی، میگه که بدون اجازه من ایمان آوردید، من دست و پاتون رو در جهت عکس هم قطع میکنم و لأصلبنکم اجمعین، همه تون رو به صلیب میکشن. یعنی پس این تهدیدایی که تو این آیه اومده، هم به صلیب کشیدن، سه بار این دست و پا در جهت عکس هم قطع کردن، سه بار که تو قرآن اومده، هر سه بارش از فرعون اومده، هر سه بار، بار چهارم هم نداره دیگه که همچی تهدیدی بود. حضرت عیسی رو هم خواستن مصلوب بکنن که قرآن میگه هرگز مصلوب هم نکردن اینا، و ما صلبوه یقینا، به یقین مصلوبش نکردن. خب پس هم یقتلو اصلا در تاریخ اسلام نبوده، اصلا در قرآن هیچ کیفر به سختی کسی رو کشتن، زجر کش کردن اصلا نیستش، در نهج البلاغه اصلا نیست، به صلیب کشیدن، یا حالا این آقای میگن منظور دار زدنه، منظور اصلا چنین چیزی ما در قرآن نداریم، دست و پای در جهت عکس هم قد کردن اصلا در قرآن نیست، هر ستای اینا مال نظام فرعونیه، مال روم شرقیه که اونا هم به صلیب میکشیدن، دار میزدن، گلادیاتورها مینداختن، اون سخت کشتن ها اون موقع معمول بوده، یا به جون هم باید این گلادیاتورها بیافتن، یا مینداختنشون جلوی ببر و پلنگ که تیکه تیکه بکنن، این به سختی کشته شدنه در واقع. یعنی در واقع به نظر میاد که قرآن داره اینو میگه که شما این سال آخر در واقع جزای کسانی که بخوان با این آیین با پیروان اینا رو نابود بکنن، قتل عام بکنن، این جزا اینه. نه که بگه من همچی حکمی دادم، در قرآن حکم اصلا وجود نداره. یعنی واقعیت اون روزگار 1400 سال پیش، چه در مصرش، چه در نمیدونم رومش، یا حتی ایران خودمان، اون برخوردهایی که داشتن با دیگران، میگه همین برخورد هستش. خب در واقع بیان یه واقعیت در اون روزگار. اصلا هم همطور که عرض کردم، نه پیامبر عمل کرده، نه هیچ یک از خلفا، نه حضرت علی و دیگران. حالا چرا این سوالم الان مطرح هستش که پس از کجا اومده اینا؟ از کجا اومده؟ بلا فاصله بعد از شهادت در واقع حضرت علی و قتل عام کربلا، حکومت دست کیا افتاد؟ یزید. یعنی بعد از معاویه یزید همه کاره شد. بعد از اون دوران بنی امیه 83 سال طول کشیده و بعد از اون بنی عباس چند قرن طول کشیده. یعنی در واقع حکومت هایی به اصطلاح جور که به نام خدا و رسول آمدن بر جامعه اسلامی حکومت کردن، دمار از روزگار مخالفین هم در آوردن. تا دلتون بخواد قتل عام هم کردن مردم شهرها رو، مخالفین خودشونو، همطور که زمان یزید و بعد از اون هم کوفه رو قتل عام کردن، مدینه رو قتل عام کردن، مکه رو قتل عام کردن مردم. اینا خیلی طبیعیه. آخوندهای درباری، آخوندهایی هم که خودشون رو به قدرت نزدیک میکردن، از این آیات قرآن سوء استفاده کردن، اینا رو مصادره به مطلوب کردن به نفع خودشون. یعنی خودشون رو جای خدا و رسول گذاشتن. همه این خلفا، ما نماینده اسلامیم دیگه در این روزگار، و اینا رو در واقع پایه هاشو گذاشتن. در طول تاریخ هم حالا چه آخوندهای در واقع اهل تسنن از اون موقع که بنی، چه آخوندهای شیعه دوران صفویه، دوران قاجار و در زمان ما، میبینیم که چگونه این قواعد شکل گرفته. شاید به نظرتون خیلی عجیب میاد، ولی این نیستش که صدها مورد شبیه این هست. ما کجا در قرآن ارتداد داریم؟ کجا در زمان پیامبر مرتد کشته شده؟ اولا مرتد عملیه نه تئوریک. در قرآن هم چندی بار میگه اونایی هم که مرتد بشن، یعنی عملا به دشمنم بپیوندن، آزادی خدا داده، حقشون هست. اصلا مرتد کشته نمیشه در قرآن، میگه کاریشون نداشته باشین. بارها اومده میگه خدا نامهای نیکوی داره، شما خدا رو با اون نامهای نیکو بخوانیم. و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، اونا که ملحد میشن، الحاد، به حال خود آزاد رها بذارید اونا رو. نه ما در اسلام ارتداد داریم، نه الحاد داریم. حتی الان تو قانون ما هم گذاشتن که سب پیامبر یا امامان یا مراجع اعدامه. تو قرآن میگه اگه خدا رو هم دیدید، اذا رأیت آیات الله یکفر بها، آیات خدا رو دارن کفر میبرزن و یستهزئوا بها، دارن مسخره میکنن آیات خدا رو، میگه اونجا ننشینید تا بحثشون عوض بشه. این دو بار تو قرآن اومده. یعنی اگه کسی به خدا هم فوش بده، اصلا کیفر دنیایی نداره، نمیشه بهش گفت بالا چشمت ابروه، چه برسه به این که بخواد حالا به ولی فقیه مثلا دشنامی بده. ملاحظه میکنین یکی دوتا نیست، این فقه ما، اون چیزی که به عنوان میراث در واقع این فقهایی که حالا یا وابسته به حکومت ها بودن یا همون افکار اونها رو به هر حال توضیح دادن، این امثال اینها زیاد داره و یه نمونش هم این محاربه با خدا و رسول هست. خب وقت ما به انتها رسید و دیگه